بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام علی بن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه: من شبه الله بخلقه فهو مشرک و من نسب الیه ما نهى عنه فهو کافر. و ایزن عن علی ابن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه: من شبه الله بخلقه فهو مشرک و من وصفه بالمکان فهو کافر و من نسب الله ما نهى عنه فهو کاذب. ثم تلا هذه الآیه: انما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون. در ارتباطی که در ارتباط و مسئلهی که اخیراً مطرح شد، به این مطلب کلی رسیدیم که اون چه از صفات خلق نسبت به ذات مقدس حضرت حق در آیات شریفه قرآن یا در روایات مبارکه آمده است، به اون معنایی که در خلق اون صفات اون معانی مطرح هست، در ارتباط با خالق نمیتواند باشه و معنای کنایی دارد، معنای دیگری دارد که در بیانات معصومین علیهم السلام بیان شده. و لذا با توجه به این اصل کلی که هر آنچه از صفات مخلوق است در خالق متعال معنا ندارد و لیس کمثله شیء و مدارک دیگر قطعی از آیات و از روایات، نتیجتاً صفاتی از قبیل غضب، رضا، سخریه، استهزاء، ید، قبضه، یمین، عین، جنب، لسان و از این قبیل تعبیراتی که در ارتباط با حضرت حق شده است، همه اینها به معنایی که در خلق هست معنا نداره. چه این که همه اینها لازمش تحول از حالی است به حالی، انتقال از حالتی است به حالتی، و در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق تحول و تغییر و انتقال غلط است و محال. به نتیجه تمامی این تعبیرهایی که شده است به معنای کنایی خاصی و به معانی است که در روایات به صراحت به اون معانی معنا شده است، که در روایات هم به دو گونه معنا شده. یکی این که در خصوص هر یک از این صفات در ارتباط با خود خدا باشه، ولی مقصود از رضایت ثواب است و مقصود از غضب عقاب است، مقصود از استهزاء جزای مستهزی را دادن است، مقصود از خودم جزای خودکار را به او برگردوندن است، که این صفات در ارتباط با خود ذات مقدس حضرت حق ولی معنای خاصی داره. قبضه، یمین، ید در ارتباط با خود حضرت حق ولی به معنای قدرت مثلا. پس به دلیل عقلی که در خود روایات هم آمده است و به نصوص قطعی، این صفاتی که به این صورت نسبت به خداوند متعال در آیات شریفه قرآن و در بعضی از روایات هست به معنایی که در خلق است، محال است که در خالق باشد، چون لازمه این معانی تغییر و تغییر، لازمه این معانی حالتی بعد از حالتی و لازمه اش تحول و تغییر و تحول و انتقال از حالتی به حالت دیگر با وجوب وجود و ازلیت حضرت حق که در ارتباط با خالق متعال از مسائل قطعیه هست سازگار نیست. نتیجتاً هر یک از این تعبیرها به گونه خاصی معنا میشه که به بخشی از آنها اشاره شد. این یک معنایی که شده. معنای دیگری که شده اینه که خداوند متعال بعضی از اولیاءش که اینها مطهر، مهذب، معصوم و مورد قرب خاص حضرت حق هستند، این تعبیرها در ارتباط با اونهاست. یعنی اونجا که رضایت خدا گفته شده، یعنی رضایت پیغمبر اکرم، یعنی رضایت ائمه معصومه. اونجا که عطف و تأسف به خداوند نسبت داده شده، که خداوند تأسف گفتیم براش معنا نداره مثل بقیه این صفات خلق، باز مقصود این تأسفی که اولیاش در اون مورد دارند و همچنین تعبیرهای دیگر، همه اینها در ارتباط با اولیاء خدا معنا می دهد. این دوتا معنایی که عرض کردم در روایاتمون در ارتباط با این صفات خلق که نسبت به حضرت حق هم داده شده است به عنوان معنای این آیات و بعضی از روایات بیان شده. حالا دقت بفرمایید، قاعده کلیش هم روز گذشته عرض شد، در روایات هم به این صورت که فراوان آمده که من شبه، که اول بحث خوندم، من شبه الله به خلقه فهو مشرک. پس یعنی این صفاتی که مطرح است، این صفات اگر در ارتباط با حضرت حق بخواهیم بگوییم وجود دارد، معناش اینه که خلق و خالق را به یک دیگر تشبیه کردیم. اگر این صفاتی که هست در آیات و در روایات به همون معنای معمول که در خلق میفهمیم همون گونه معنا کنیم، لازمش این است که خلق و خالق تشبیه به یک دیگر شده باشند، در حالی که مشخص است که خداوند لا یشبهه شی. و این حدیث شریف و ده ها حدیث دیگر در ارتباط با این مسئله هست. تا اونجا که خاطرم میاد حدیثش یه وقتی به تفصیل صحبت شده، دیروز هم اشاره کردم که حتی در حدیثی هست که معصوم می‌فرماید ما که گفتیم خداوند متعال لیس کمثله شی، مخالفین ما به ما اعتراض کردن شما که میگید لیس کمثله شی، پس چرا به خدا عالم میگویید؟ به خودتونم عالم میگید، به خدا قادر میگویید، به خلق هم قادر میگید، به خدا لطیف میگویید، به خلق هم لطیف میگویید، به خدا خبیر میگویید، به خلق هم خبیر، سمیع، بصیر، امثال ذلک. اونجا به تفصیل معصوم فرمودن که خیر، این چنین نیست و معنایی که در ارتباط با این صفات هست در اسم این صفات مشترک بین خلق و خالق، ولی در معنا متفاوت، که هم در عالم هم در قادر، که هر آنچه نسبت به خدا از این صفات ذات داده میشه که به خلقم میگیم در حضرت حق به ذات است، بالاصاله است، نامحدود است، ولی در خلق بالعرض است و محدود است. بنابراین در حقیقت متفاوت خواهد شد و باز تشبیهی در کار نخواهد بود. پس این بحث را فکر میکنم با این تذکراتی هم که امروز بردتون رسید نیازی به بحث بیشتری درش نیست و هرچه از آیه ها و روایت ها که از صفات خلق نسبت به خالق داده شده، معصوم در حدیث میفرمایند بر همین منوالی که ما براتون گفتیم، بر همین منوال بدانید که اون صفتی که در خالق است غیر از صفتی است که در خلق است. در مواردی همون صفت گفته میشه، در مواردی هم اصلا مقصود از اون صفتی که گفته شده یه چیزی دیگه است، معنای آخری است و یا در ارتباط با اولیاء خدا مطرح است. حالا دقت میفرمایید بعد از اون چی که عرض کردم، یکی دو تا حدیثی که در این مورد هست، پس در ارتباط با اصل مسئله دو تا حدیث عرض شد. یکیش احتجاج طبرسی جلد 2 صفحه 384، اونجا به این صورت از حضرت رضا علیه السلام حدیثی داریم که من شبه الله به خلقه فهو مشرک. خب به خوبی این داره اعلام میکنه که اون صفاتی که به خدا نسبت داده شده و همون معنا بخواید به خلق بگید، اون صفاتی که به خلق میگید به همون معنا به خالق بگویید، تشبیه خلق و خالق است به یک دیگر و این تشبیه غلط است. دلیل غلطیش هم در خود احادیث آمده که اشاره کردم، گفتم لازمه این صفات انتقال از حالتی است به حالت دیگر، لازمه این صفات تحول است و تغییر و تغییر، و تغییر و تغییر و تحول من حالت الی حالت در ارتباط با حضرت حقی که ازلی است و وجوب وجود دارد معنا نداره. حدیث دومی که در ارتباط با همین معنای کلی است که به عرضتون رسید، در توحید صدوق از حضرت رضا علیه السلام آمده است، از بقیه معصومین هم است، منتها ردیف بحثمون چون از احادیث حضرت رضا علیه السلام بود از حضرتش عرض میکنم، که در توحید صدوق صفحه 69 باب دوم حدیث 25 اونجا هم از حضرت نقل شده است که حضرت فرمودن من شبه الله به خلقه فهو مشرک. ادامه هم داره و من وصفه بالمکان، که خدا در مکان خاصی باشد و هو کافر، و من نسب الله ما نهاء، چیزی که خدا نهی کرده انسان به عکس به خدا نسبت بدهد، فهو کاذب. بعد به مناسبت این مطالبم این آیه رو حضرت خوندن، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. بنابراین بریم تکرار میکنیم که این بحث رو جمعش کرده باشیم. پس این تعبیرهای مختلف از قبیل رؤیت، از قبیل ید، یمین، قبضه، غضب، رضا، سخریه، مکر، خدعه، اسف و امثال این تعبیرها که در ارتباط با خداوند متعال آمده است، مسلمه که مقصود اون چی که در خلق هست نیست، بلکه به دو معنا معنا شد. حالا در ارتباط با این مسئله دو تا حدیث مناسبه که عرض کنم، یکیش توحید صدوق صفحه 186، صفحه 186 از کتاب شریف توحید صدوق، حدیثی در این مورد مناسبه که به عرضتون برسد که بله عرض میکنم. در این حدیث شریف بله از حضرت رضا علیه السلام باز نقل شده حدیثی، بله در باب و معنا قوله عز و جل و قالت الیهود، یک حدیث اونجا هست که بعد در صفحه 168 از شد حدیثی است که بله عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول بل یداه مبسوطتان فقلت له یدان هاکذا و اشرت بیدی و اشرت بیدی الی یده، به حضرت گفتم یعنی مثل این دستی که شما دست دارین، خداوند بل یداه مبسوطتان چنین چیزیه، فقال لا لو کان هاکذا لکان مخلوقا. در همین صفحه 168 در ارتباط با رضا و غضب و این مسائل روایاتی از غیر حضرت رضا علیه السلام، یکیش باز اینه که قال کنت فی مجلس ابی جعفر، اینم باب ششم باب و معنا رضا و عز و جل، قال کنت فی مجلس ابی جعفر علیه السلام از دخل علیه عمرو بن عبید فقال له جعلت فداک قول الله تبارک و تعالی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا ما ذلک الغضب فقال ابو جعفر علیه السلام هو العقاب. پس منظور از غضب این نیست که نعوذ بالله مثل ما که عصبانی میشیم و یک حالت خاصی در ما به وجود میاد خداوند متعال اون چنون میشود که خیر، بلکه مقصود غضب است، مقصود از غضب عقاب است. فقال هو العقاب یا امر انه من زعم ان الله عز وجل ظالم شیء الى شیء، غضب نداشت و غضب کرد بعد غضبش باز فرو نشونده شد، غضب از بین رفت، از حالی به حالی تغییر پیدا می کند، فقط وصفه صفت مخلوق ان الله عز وجل لا یستفزه شیء ولا یغیره. پس آنچه که به معنای تحول و تغییر و امثال ذلک تکرار شد باشه در ارتباط با پروردگار غلطه. پس چیه این غضبی که در مدارک وحی آمده؟ حضرت فرمودن یعنی عقاب. و این که رضا به معنای ثواب و غضب به معنای عقاب، این روایات فراوانی در ارتباط با این مسئله هست. یک حدیث دیگه هم که در این مورد عرض کنم که گفتیم چی؟ گفتیم گاهی معنا کردن با توجه به این که این صفات نسبت به خود خداوند متعال داده بشه، گفته میشه معناش این است، معناش رو بیان کردن. گاهی هم فرمودن که در ارتباط با اولیاء خداست. اون حدیث اینه، در صفحه 168 از به اصطلاح توحید صدوق هست که فرمودن عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی فی قول الله عز و جل فلما آسفونا انتقمنا قال ان الله تبارک و تعالی لم یأسف، خداوند تأسفی براش نیست که اسفنا، ولکنه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یروون و هم مخلوقون مدبرون فجعل رضاهم لنفسهی رضا و سخطهم لنفسهی سخطا و ذالک لأنه جعلهم الدعاة الیه و الادلاء علیه فلذالک صارو کذالک، که رضای اونها رضای حق و غضب اونها غضب حق تعبیر شده است. و لیس ان ذالک یصل الی الله کما یصل الی خلقه ولکن هذا معنا ما قال من ذالک و قد قال ایضا من اهان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها و قال ایضا من یطع الرسول فقد اطاع الله، یعنی مواردی که بعضی از مسائل به خدا نسبت داده شده، بعد مقصود اولیاء خداست، مواردی هم به اولیاء خدا نسبت داده شده و گفته شده که این اطاعت اونا اطاعت خداست. بنابراین در ارتباط با این تعبیرها دو جور معنا شد. این حدیث شریف هم در این قسمت خوبه که به عرض برسد و این بخش رو تمام کرده باشیم که در صفحه 167 توحید صدوق باب و معنی العین والاذن واللسان. پس این تعبیرهایی که شده اون وقت داریم بگیم که معنی دومی که در احادیث شده اینه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان لله عز وجل خلقا من رحمته خلقهم من نوره و رحمته من رحمته لرحمته، این خلقت همش بر اساس رحمت پروردگار تحقق پیدا کرده. منظور این قسمته فهم عین الله ناظره و اذنه سامعه و لسانه ناطق فی خلقه به اذنه. و امناؤه علا ما انزل من عذر او نذر او حجه فبهم یمحو السیئات و بهم یدفع الظیم ظلم و بهم ينزل الرحمه و بهم یحیی میتن و بهم یمیت حیا و بهم یبتلا خلقه و بهم یقضی فی خلقه قضیته. کارهاش خداوند در خلقش اجرا می کند. قلت و جعلت و فداک من ها اولا، اینهایی که لسان الله شدن، عین الله ناظره شدن، اذن الله سامعه شدن و چنین صفاتی برای اینها هست، اینا کیا هستم؟ قلت و جعلت و فداک من ها اولا، قال الاوصیا، ائمه معصومین علیهم السلام. پس بنابراین برای این تعبیرهایی که شده در موارد مختلف به این دو معنایی که عرض کردیم مناسب، با این دو معنا به اصطلاح این آیات و روایاتی که این صفات خاصه کذایی آمده معنا بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.